رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. آژانس مبارزه با فساد و پلته حساب تاجیکستان پس از تفتیش فعالیت مالیوی شعبه فرهنگ کلوب، سوریا قاسم و هنرمند شناخته کشور را 15,000 سومانی جریمه کردند. روز 19 ایون نشریه پیک خبر داد که دلیل جریمه شدن سوریا قاسم و این است که گویا در کلوب زندگی نمیکند، ولی همچون کارمند دسته هنری فلک این شهر معاش میگیرد. صدبر قاسم و خواهر هنرمند در صحبت با رادیو آزادی گفت سوریا هرچند در کلوب نبود، ولی پیوسته کارش را سری وقت اجرا میکرد. او گفت وظیفه دسته هنری که سوریا کارگریان است شرکت در چورابینی های فرهنگی در شهر و ولایت به شمار می رود.
می آمد برامد شمی کرد. 52 سال در صحنه بود. من نمی دانم. خیم کرده گبگب شنویدم. نفهمیدم. یعنی بیهوده بدهیده. همی کوری صحنه و صحنه. نمی همش گب بدهید. ایزت این هم سی آدم در می رسه. این بچه در 52 سال در بلوی صحنه باشه. مخلصو تا گم نکنی. همو قبرامد کنی.
در ریاست مالی منطقه کلوب خبر جریمه شدن سوریا را تصدیق کردند. سوریا قاسم و هنرمند 64 ساله تا 3 سال پیش رهبری دسته فلکی نزد شعبه فرهنگ کلوب بود. او از وظیفه برکنار کرده بودند، ولی همچون کارمند عادی در این دسته کار میکرد. سوریا قاسمو از خردسالی در صحنه هنر است. حالا دخترانش شبنم سوریا و فرزانه خورشید نیز سرایندگی میکنند. در دوام روزهای 17 و 18 ایون فوت ساکنان از کرونا ویروس در روسیه 14% افزوده است. در این باره تاتیانا گولیکوا معاونی سروزیر روسیه که رهبری ستاد فوری مبارزه با کرونا ویروس است و خبرگزاری اینترفاکس خبر داد. با گفته او به آن خاطر شماره مرگ افزود که گرفتاران کرونا ویروس سری وقت برای کمک طبی مراجعت نمی کنند. نیمه ماه ایون یک بار گرفتاری به کرونا ویروس افزایش یافت. روز 18 ایون در روسیه بیش از 17,000 نفر به کووید 19 سرایت یافته است که یک برابر از روزهای پیش زیادتر است. در پی افزایش گرفتاران کرونا ویروس مقامات روس بعضی محدودیت ها جاری کردند. در روسیه هزاران مهاجر کاری تاجیک کار میکنند و تغییرات در روسیه به زندگی آنها نیز تأثیر می رساند. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در امریکا صبح روز 20 ایون برای ادامه کارش از مسکو به نیویورک رفت. پس از 3 ماه بعد ملاقات پوتین با بایدن در روز 16 ایون در ژنو موافقه شد که سفیران دو کشور به کار برمیگردند. جان سالیوان سفیر امریکا نیز پس از سردی روابط مسکو را ترک کرده بود. ولادیمیر پوتین در نشست مطبوعاتیش پس از ملاقات با بایدن گفت که مسئله کاری سفیران حل شد. سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه هفته دیگر به کار برمیگردد. مناسبت دو کشور پس از زهرالود شدن الکسی ناوالنی مخالف پوتین و آشکار شدن ایزی روسیه در ترکش انبار سلاح در چخیا سرتر شد. ایالات متحده آمریکا نسبت به روسیه تحریم اعلام کرد و روسیه آمریکا را وارد رویخط کرد که دوستان روسیه نیستند.
مرزبانان قرقیزستان محمد فاضل محمودوف یک شهروند تاجیکستان را که همچنان سند اقامت دائمی روسیه را دارد و می‌خواست به این کشور سفر کند از داخل هواپیما بیرون آورده نگذاشتند پرواز کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. محمودوف روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت او همراه با همسر و فرزندش که شهروندی روسیه را دارند از فرودگاه شهر اوش قرقیزستان به شهر رستوف لب دان سفر داشتند. این خانواده قبل از خریداری بلیط هواپیما از سفارت روسیه در قرقیزستان در باره سفر پرسیده است. تنها پس از آنکه که سفارت گفته است می توانید سفر کنید، محمودوف برای خود و اهل اولش با 60,000 روبل روسی بلیط خریده به سفر می براید. اما مرزبانان قرقیزستان او را از داخل هواپیما بیرون کردند. محمودوف در صحبت به رادیو آزادی گفت
وقتی که در رجیستراسیا کردن، در وقتی رجیستراسیا دیدن پاسپورت تاجیکی، گفتن که ممکن نیست. ما گفتیم پاسپورت زنگ زدیم، من ویزا دارم، ویزا دیدن هم ممکن گفتن. گذروندن در گرانیتسا کمتر که پیش کردن ممکن نیست گفتن. وای بعد بیر آخیره گذروندن. ما سمالیت با شیشتیم، من و زوجم و یک پسرم. وقتی که سمالیت که باید در پلاسات میبرامد، در این حالت آمدن گفتن که محمودوف محمد فاضل محمودویچ سمالیت فروید. سبب که نچالنیکی ایرپورتی اوش با برگردونه گواه منو برگردون با سببی که من شهروندی تاجیکستان هستم.
محمودوف میگوید حیران است مقامات قرقیزستان به آنه که او سندی روسی داشت و با این سند پرواز میکرد نخست او را با هواپیما راه دادند، اما در آخرین لحظه از داخل آن بیرون کردند. هرچند محمودوف با سند اقامت دائمی روسیه سفر داشت، اما مقامات قرقیزستان بنابر شهروند تاجیکستان بودن او را از سفر باز داشتند. در سند و یا اکتی که با نام داسویف نام نماینده خدمات مرزبانی قرقیزستان در نسبت محمد فاضل محمودوف ترتیب داده است، به فرمان رقم 12 از 21 می سال 2021 اشاره می شود. همان فرمانی که قرقیزستان روز 21 می یک بار صدور کرد و طبق آن رویه شهروندان تاجیکستان را در قلمروش منع کرد. اما محمودوف میگوید او از این محدودیت آگاه بود و با اسناد روسی سفر داشت، اما مقامات انتظامی قرقیز محض به خاطر تاجیک و همزمان داشتن شهروندی تاجیکستان نگذاشتند او سفر کند. محمودوف میگوید با 60,000 روبل بلیط هواپیما خریداری کرده بود و اکنون بلیط ها سوختند و او درماند. این مسافر تاجیک میگوید پس از این حادثه به سفارت روسیه در قرقیزستان خبر داد و آنها بار دیگر تاکید کردند که او حق سفر به روسیه را داشت و نباید مقامات قرقیز او را از راه باز می‌داشتند. سفارت روسیه گفته است این قضیه را می‌آموزد. مقامات قرقیزستان روز 21 می اعلان کردند که نسبت به رویه شهروندان تاجیکستان محدودیت جاری کرده شده است. با این حال قرار حکومت قرقیزستان خارج شدن شهروندان تاجیکستان را از این کشور منع نکرده است، بلکه برعکس به این اجازه داده است. مناسبت دوشنبه و بیشکک پس از مناقشه روزهای 28 و 29 اپریل در مرز سرد شده است. بیشکک رسما اعلان کرد که تا حل بحثی معین و نشانه‌گذاری سرحد مرز خود را برای شهروندان تاجیکستان نمی‌کشاید. مقامات تاجیکستان برای رویه شهروندان قرقیزستان در قلمرو خود محدودیت جاری نکردند.
تاجیکستان و قرقیزستان در طرح‌های مهم اقتصادی شریکند که سرنوشت آنها از حل مشکلات اخیر در مرز وابسته است، میگویند کارشناسان. پس از شدت گرفتن وضع در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان، جانب‌ها روز 5 میون پروتکل یا سند دیگر را امضا کردند که پایین آوردن شدت افزا و ادامه روند تعیین و نشانگذاری مرز را در نظر دارد. اما مناسبت بین کشورها شدید مانده، دوره نامعینی را اثر می‌گذراند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در رسانه ها می توان به دعوت های واخورد که به قطع پره روابط میان دولت ها مربوطند. با این همه دوشنبه و بیشکک در مسائل مهم منطقوی موقع های مشترک دارند و در لایه های یک جایی اقتصادی شرکت می کنند که باز داشتن آنها می تواند به دورنمای اقتصادی به این هم سست دو کشور تاثیر رساند. تاجیکستان و قرقیزستان که از فقیرترین کشورهای منطقه و دولت‌های پسا شوروی میباشند، شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی عملاً شبیه دارند. نبودن کربوهیدرات‌ها، انزوای نقلیاتی و وجود ظرفیت‌های آب و انرژی در این همه مدت موقع دو دولت را در بسیاری از مسائل بین‌المللی و منطقوی به هم نزدیک کرده بود. چون این به نظر می رسد که درگیری های مرزی بیشکک را وادار کرده است در قدم اول موقع خود را بازنگری کند. روز 24 می حکومت قرقیزستان با یک قرار خود ورود، برآمدن، ترانزیت و بودوباش در قلمرو خود را برای شهروندان تاجیکستان تا زمان حل مسئله های مرزی باز داشت. در قرقیزستان بسیاری ها تشبث حکومت خود را پشتیبانی کردند و تاکید نمودند که محدودیت ها قاچاق را کاهش داده صنعت کارکرد را در ولایت بادکند رشد می دهد. مخالفین این ابتکار گفتند بسته شدن مرزا با تاجیکستان به منطقه بادکند قرقیزستان ضرر کلان می رساند. شارح اقتصادی پیرو چهارشنبه به این نظر است که کشورها یکدیگر را در انزوا قرار داده می توانند وضعی به این هم حزن آور خود را بدتر کنند. بجز از این کارشناس به طور جداگانه به لایه های بین دولتی چون کسه هزار که انتقال نیروی برقی تاجیکستان و قرقیزستان را به افغانستان و پاکستان در نظر دارند، لایه ساختمان لوله گاز ترکمنستان چین، طرح ساختمان رای آهن قرقیزستان تاجیکستان افغانستان ایران و چین را اشاره می کند. آینده مشخص را دهلیز موجود قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران دارد که راه را به یکی از بزرگترین بندرهای جهانی در ایران، بندر عباس، باز می کند. یک سیاستشناس از قرغیزستان که نخواست از اون نام ببره می گوید با وجود نزدیکی دو دولت میانی آنها عملا هیچ طرح واقعی وجود ندارد. طرح کسه هزار با نظر داشته کم آمدی داخلی زیر سوال است. راه هم تا موضوع مرز حل نشود زیر سوالند. گیدروانرژتیک بدون سرمایه گذاری های اساسی طرح های افسانوی میمانند. این برای هر دو کشور همسایه وضع دهشت آوری است، شرح داد این مصاحبه ما. به گفته وی کشورهای به مثل قزاقستان و ازبکستان از سردی روابط قرغیزستان و تاجیکستان منفیت میبردارند، یعنی اکنون دو کشوری بالا نمیتوانند دستوری کار یگانه را در زمینه طرحهای گیدروانرژی تهیه و هماهنگ کنند. طبق اطلاع جانب تاجیکستان، تبادل مال میان تاجیکستان و قرغیزستان در سال 2020 تقریبا 37 میلیون دلار را تشکیل داده است. طبق اطلاع کمیته ملی آمار قرغیزستان، در 5 سال اخیر گردش مال میان قرغیزستان و تاجیکستان رو به افزایش نهاده است. در سال 2019 آن به 67 میلیون دلار رسید، اما در سال 2020 بنابر پندمی کرونا ویروس به 37 میلیون دلار کاهش یافت. محصولات کشاورزی و ساختمان از تاجیکستان به قرغیزستان و از قرغیزستان سوزشواری، آرد، مالهای سر استعمال چینی و غیر انتقال داده می شوند. کارشناسان بر اینند که به دلیل نامعین بودن مرز، گردش مال شاید از حساب اقتصاد سایگی خیلی بلندتر است.
آن شوخ که رفت از بری ما باز کجا رفت، دور از نظری اهلی وفا باز کجا رفت، آن شوخ که رفت از بری ما باز کجا رفت، دور از نظری اهلی وفا باز کجا رفت.
سال اخیر کمیسیه عالی اتستاسیونی تاجیکستان تصدیق حدود 200 رساله علمی و 50 درجه علمی دانشمندان تاجیک را رد کرده است. همزمان این نهاد به اصطلاح وکی تاجیک برنامه آنتی پلاگیات را راه اندازی کرده، اثر دزدی دانشمندان تاجیک را در مرحله بررسی آشکار میکند. با این وجود دانشمندان تاجیک به فعالیت این نهاد خوشبین نیستند و میگویند که سطح علمی تاجیک در مقایسه با سالهای قبلی به مراتب پایین رفته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تیرماه سال 2017 در تاجیکستان کمیسیه عالی اتستاسیونی تشکیل شد و هم اکنون کلیه رساله و درجه های علمی دانشمندان تاجیک در این مؤسسه تصدیق می شوند. هرچند آن زمان برخی از دانشمندان به تأسیس چنین وکی تاجیکی خوشبین نبودند و می گفتند سیل عنوانداران نو و موج پژوهش های ناسره به میان خواهد آمد. راهبران آن ادعا می کنند که در تصدیق عنوان ها و درجه های علمی سختگیر هستند. در سامانه رسمی کمیسی عالی اتستاسیونی تاجیکستان ذکر شده است که تنها در 3 سال اخیر 184 درخواست برای تصدیق رساله علمی و 49 درخواست برای گرفتن درجه علمی رد شده است. منابع کمیسی عالی اتستاسیونی در صحبت بدون ثبت اظهار داشتند که فاشکاری های پایگاه دیسرنت آنها را به چنین سختگیری ها وادار کرده است. اکادمیک اکبر تورسون در صحبت با رادیو آزادی از فعالیت کمیسی عالی اتستاسیونی انتقاد کرده میگوید که با شروع کار این نهاد سطح علمی در تاجیکستان باز هم پایین‌تر رفته است.
حاضر اکنون وکی خود تاجیکی شده که
نادرست نمین وکی جدا کردن در کارنه یکتا وکی عمومی باشد و من میدونم و قاید تخریز مونسونن اینجا حاضر من دیدم چند تا ایمویا من به تلفون کنم و علیم نیچن نیستی تقریر اما گفتم خاندگیم نیمه چی میکنم تو فرقت چی میکنم.
اما گروه از دانشمندان تاجیک برعکس از تاسیس وکی تاجیکی خوشبینند، زیرا به اعتقاد فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علمهای تاجیکستان فعال شدن این کمیسیون به رشد علمی کشور مساعدت کرد. از سوی هم ریاست کمیسی عالی اتستاسیونی تاجیکستان چند پیش در یک نامه رسمی اش از مؤسسه علمی طلب کرد با نظرداشت وضع سیاسی جهان از قبول بعضی موضوعها خودداری کنند. فرهاد رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا موضوعهای ممنوع برای رساله علمی در تاجیکستان وجود دارند یا نه گفت:
موضوع ممنوع نیست، اما موضوعهای مخفی هست. موضوع در اطراف موضوعهای مخفی که مخصوصا معین شده است که کارکردهای مخفی هستند و در شکل مخفی آنها حمایه میشوند، در مجله‌های مخفی به چاپ رسانیده میشوند که در تمام دنیا و در تمام کشورها معمول است.
فعلا در تاجیکستان 54 شورای دیسرتاسیونی وجود دارند. بیشتر از این شوراها در ساختار وزارت معارف و علم تاجیکستان فعالیت میکنند. سنت الله امامов نماینده این وزارتخانه به رادیو آزادی گفت که تاسیس کمیسی عالی اتستاسیونی امکان داد که جوانان دانشمند تاجیک برای تصدیق رساله های علمی اشان از خرج اضافی مبلغ آزاد شوند.
یکی از برتریاتش برای مثال این است که اونهایی که حمایه کرده میخواهند اینا علکی میتونن با زبان تاجیکی خودشان در داخل تاجیکستان حمایه کنند.
منابع آگاه میگویند که سالهای اخیر ترجمه هر یک صحیفه رساله علمی از زبان تاجیکی به زبان روسی تا به 10 دلار آمریکایی رسیده بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در منطقه رشت سعدالله خدایاروف یک ساکنی ناحیه را که ادعا داشت در باغ فراغتی این ناحیه از طرف 4 نفر لتوکوب شده است با اوباشی عیبدار کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سعدالله خدایاروف برادر جنیدالله خدایاروف یک فعال شبکه‌های اجتماعی گفته بود که روزی 24 می 4 نفر او را در باغ فراغتی ناحیه رشت لتوکوب کردند و جوغش را شکستند. پیشتر در ریاست کارهای داخلی رشت بر رادیو آزادی گفته بودند که در نسبت به حملگران با اتهام اوباشی پرونده باز کردند و خدایاروف جبر دیده اعتراف شده است. پیوندان سعدالله میگویند بعد نشر خبری لاتوکوب او در رسانه‌ها مقامات ریاست کارهای داخلی منطقه رشت بدون شرح پیشکی او را دعوت نموده علیه او نیز برای اوباشی پرونده باز کردند. این ماده از 500 تا 1000 نشان دهنده یک نشان دهنده 60 سومونی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی میکند. نزدیکانش ادعا دارند که پرونده جنایی در نسبت او فرمایشی است، زیرا ریاست کارهای داخلی ناحیه صدالله را جبر دیده اعتراف نموده بود. یک نماینده ریاست کارهای داخلی با شرط ذکر نشدن نامش 14 میون به رادیو آزادی گفت سعدالله خدایروف را امروز به شعبه دعوت نمودند و با شاهدان روبرو کردند. به گفته مقامات سعدالله به این افراد دشنام داده است. سعدالله خدایروف روزی 14 میون به رادیو آزادی گفت که شاهد از من حمایت کرد و تصدیق نمود که 4 نفر حمله کرده به سر رویش زدند.
من باید شاید رو برو کنم، شاید پایین تصدیق کردی همین اوزام رو دسته زدم خیفرم همه این کار تصدیقه.
او گفت که حملگران حالا دست داشتن خود در حمله را اعتراف نمی کنند. نظر 4 نفری که در حمله به خدایروف متهم می شوند دسترس نشده است. پیشتر تخمینه ریزایی و مفتش ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفته بود که در بیمارخانه قریه بالا با سعدالله خدایروف صحبت کردند و بعد این او را جبر دیده دانستند. سعدالله خدایروف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه های اجتماعی جنیدالله خدایروف شکایت کرده بود که کارمندان باقی شهرک غرم او را زدند اما مقامات چاره نمی اندیشند. جانب دیگری بحث ادعا دارد که سعدالله خدایروف جنجال را سر کرد و آنها تنها پاسخ دادند. جنیدالله خدایروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان فرهاد خدایروف که همواره از کاری مقامات در رشت تنقید میکنند باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی با ایله آنهاست.
وزارت تندرستی تاجیکستان با رد اطلاع رسانه ها درباره بازگشت کووید 19 به کشور میگوید افرادی که روزهای اخیر با نشانه های کرونا ویروس بستری شدند تنها مشکل شش دارند. به گفته مسئولین وزارت این گروه ساکنان سال گذشته با کرونا ویروس سرایت شده در گرمی های شدید اول ماه این توصیه های پزشکان را رعایت نکردند، ولی پزشکان و رسانه ها میگویند تست 10 نفر در تشخیصگاه های خصوصی مثبت برآمده گرفتاری آنها با کووید 19 ثابت شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 12 می رادیو آزادی و خبرگزاری از اپلوس در گزارش های علاهده از گرفتاری چند نفر با کووید 19 خبر دادند. یک ساکن دوشنبه با ارسال نتیجه تشخیص به رادیو آزادی گفت تست پدر و مادرش در یک از تشخیصگاه های خصوصی پایتخت مثبت برآمده است. خبرگزاری از اپلوس هم از منبع خود در آزمایشگاه دیامد اطلاع داد که 8 ایان تنها در شهر دوشنبه 100 گرفتاری کرونا ویروس آشکار کرده شدند. رسانه می نویسد در آزمایشگاه های دیگر نیز پیدا شدن بیماران را تصدیق کردند، ولی مسئولین وزارت تندرستی این همه را رد میکنند. امام‌علی میرزایف سخنگوی وزارت روز 14 ایان به رادیو آزادی گفت گمانبران سرایت به کرونا ویروس هستند، ولی تشخیص یگان نفر آنها مثبت نبرآمده است. سخنگوی وزارت گفت
امسال یک گرمی به سابقه مثلا جمهوری تاجیکستان را فرا گرفت. در همین دوره در حقیقت هم شاید استفاده آب‌های خنک زیاد بود، یا اینکه استفاده از حوض‌های شناوری زیاد بود، یا که یخموسای خنک بسیار استفاده شد. متاسفانه همین نفرانی که بیماری کرونا ویروس را گذرانیدند متاسفانه مشکل در همین ها هست، یعنی همین ها بیشتر مراجعت کرده ایستادند با نشانه های مثلا همین باز حرارت بلندی، یعنی که نقصی شوش کرونا ویروس نه نقصی شوش.
پزشکان برعکس گفته وزارت را میگویند حداقل 4 پزشک که در درمانگاه یا پلی‌کلینیک های دوشنبه کار میکنند تصدیق کردند که در منطقه های زیر نظارتشان شخصان سرایت یافته با کرونا ویروس را تبابت میکنند. یکی از آنها حامد حامدزاده است، سردکتر درمانگاه رقم 13 شهر دوشنبه، که روز 12 ایان از ثبت شدن گرفتاری 10 نفر با کرونا ویروس خبر داد، ولی پزشک امروز حرفش را تغییر داد و عین همان چیزی را گفت که وزارت تندرستی میگوید. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی مدیر درمان بعد نشر صحبتش با رادیو آزادی زیر فشار قرار گرفته است، هرچند خودش زیر فشار قرار گرفتنش را قاطعانه رد میکند. در شرایطی که پزشکان و نزدیکان برخی بیماران به بودن کووید 19 و وزارت تندرستی به نبودن بیماری تاکید میکنند تصدیق درستی وضع مشکل است، چون روزنامه‌نگاران به تشخیصگاه زیرتابع وزارت تندرستی دسترسی ندارند. تشخیصگاه‌های خصوصی هم که از ساکنان تست کرونا ویروس میگیرند رسما در این باره صحبت نمیکنند و میگویند اطلاع را از دفتر مطبوعات وزارت تندرستی گیریم. مشکل دیگر این است که بعد مثبت برآمدن تشخیص یگان نفر در تشخیصگاه های خصوصی دوباره از فرد بیمار تست گرفته در آزمایشگاه رفرنسی میسنجند. حداقل در 2 حالت ثابت شده است که نتیجه تست دوم که در اول مثبت بود منفی اعلان می شود. بجز از تشخیصگاه ها صحبت کردن پزشکان و مسئولین بهداشتی درباره گرفتاری ساکنان با کرونا ویروس برایشان مشکل زا می شود، چون برخی آنها به مانند عبدالمولا عبدالله زاده سردار مرکز بهداشتی بخشی ولایت سغد بعد صحبت با خبرنگاران در رابطه با کروناویروس از مقامشان برکنار شدند. در پس منظر بحث و اطراف بودن یا نبودن کروناویروس در تاجیکستان، برخی آگاهان ساحه میگویند ظاهرا مقامات تاجیک با پایفشاری بر نبودن کووید 19 میخواهند از دوباره بسته شدن مرز و پروازها پیشگیری کنند، نظری که مسئولین وزارت تندرستی آن را رد میکنند. این بار اول نیست که مقامات تاجیک را به پنهانکاری در رابطه با کروناویروس متهم میکنند. در ماهای مارس اپریل سال گذشته هم وزارت تندرستی به خاطر آن انتقاد میکردند که موجودیت کروناویروس را رد میکند، ولی مسئولین میگفتند اطلاع داده آنها سنجیده شده است و برخی ها میخواهند ساکنان را به واهمه اندازند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی همراهتون خواهم بود. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
تحقیقات رادیو آزادی، بازار پنجشنبه در شهر خوجند مال کی شد؟ 200 تن گوشت، 20,000 تن شکر، حکومت برای واردات مواد نیاز اول با آژانسی ذخیره های دولتی امتیاز داد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بارانهای شدید و سیل‌فرایی در ماه می به اقتصاد تاجیکستان 10 میلیون دلار زیان رساند. در این باره رستم نظروف، رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، در صحبت با ریا نوستی بیان داشته است. به گفته او ضربه آفت‌های طبیعی ماهی گذشته خرابی آورترین در 5 سال اخیر میباشد. به قبل این نظروف، سیل آبخیزی 10 و 11 می باعث به مرگ 9 نفر شده به اقتصاد و کشاورزی جنوب تاجیکستان به مبلغ تقریبا 10 میلیون دلار ضرر رسانده است که نصف آن به شهر کولاب راست می‌آید. بیشتر از همه 4 ناحیه ولایت ختلان زیان دیده است که در آنجا زیاده از 128 هکتار زمین کشت غلدانه، کارتوشکا و پیاز نابود گردید. رستم نظروف میگوید برای قربانیان آفات طبیعی تا نیمه ماه آوگوست خانه های خشتی با مساحت 100 متر مربع ساخته می شود. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان زیر طرح امضا کرد که روائی تاجیکان و اوزبک ها را به کشورهای یکدیگر آسان تر میکند. طبق این لایحه شهروندان هر دو کشور هنگامی رسیدن به تاجیکستان یا به اوزبکستان در مدت 10 روز از لحظه عبور مرز از ثبت نام و ثبت اقامت آزاد کرده میشوند. انتظار می رود تغییرات مذکور هنگام سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف به تاجیکستان که روزهای 10 و 11 ایون در نظر است تصدیق شود. ضمناً در پیشروی این سفر، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با معاون سروزیر ازبکستان روز 5 ایون مسئله برقرار کردن حرکت اتوبوس‌ها را میان دو کشور مطرح کرد. وزارت سرمایه‌گذاری و سودای خارجه ازبکستان میگوید در این گفت‌وشنید احیای خط‌سیر اتوبوس‌ها بین تاشکند و سمرقند، ترمیز، دوشنبه، خوجند، پنجکن بررسی شده است. انتظار می رود که نرخ تماکو در تاجیکستان تا آخر همین ماه 2 برابر بلند شود، زیرا حکومت تاجیکستان قرار کرده است که انداز اکسیز محصولات تماکو را افزایش بدهد. قرار در این زمینه روز 27 می در پایگاه اطلاعات حقوقی حکومت کشور به نشر رسید. طبق آن انداز اکسیز نمودهای گوناگون سیگار از تماکو آماده شده و عوض کننده های آن از 8.5 یورو به 17 یورو برای 1000 دانه رسانده می شود. حالا نرخ قطعی عبارت از 20 دانه سیگار در تاجیکستان به حساب میانه حدود 1 دلار را تشکیل می دهد. به زودی بعدی به اجرا در آمدن قرار نو، نرخ یک قطعی سیگار می تواند تا به 20 تومانی بالا برود. دولت تاجیکستان سال 2017 قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو را تصویب کرد و بر اساس آن فروش و استفاده تماکو محدود شد. ترغیب تماکو، استعمال آن در رستوران‌ها، در نزد شفاخانه‌ها، در جای‌های جمعیتی هم منع گردید. اما با وجود این، فروش آن و به خصوص ناس در کوچه و بازارها به نظر می‌رسد. و مقامات روسیه میخواهند ورودی مهاجران را برای کار در ساختمان ها آسان تر کنند و امکانی حتمی آنها را بر ضد کووید 19 براه مانند. در این باره مرد حسنولین، معاون نخست وزیر روسیه، بیان داشته است. به گفته مقامدار روس، کمبود نیروی کاری در بخش ساختمان میتواند اقتصاد روسیه را به هم زند. حسنولین مثال آورده است، در حالی که مهاجران مهنتی در ساختمان ها 12 ساعت کار کرده و در عوض از 30 تا 40 هزار روبل میگیرند، شهروندان روسیه با چنین شرایط کار نمیکنند. مرد حسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پلیس ها انتقال مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مرد حسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایست ها بردن مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مسئولان شرکت راهی آهن تاجیکستان هم در نوبت خود میگویند که برای انتقال مهاجران به روسیه طریق پایست آماده می باشند. از جمله به گفته نمایندگان راهی آهن ولایت سو فعلا 84 قطار مسافرکشانی در حالت خوب قرار داشته برای بردن مسافران آماده است.
که مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 14 اپریل بازار پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای شهری خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوپراتیوی بودن از نو با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. فروش دوباره بازار برخلاف قانون و به طور پنهان جریان گرفت، در حالی که مقامات خصوصی گردانی اولی آن را در سال 1999 غیر قانونی دانستند و گویا اکنون روند را قانونی کردند. بازار بار اول سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پولی معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود، ولی سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردانی اشتباه یافتند و آن را به صاحب پیشینه‌اش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگردانیدند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. این روند به یک عملیات مخصوص شباهت دارد تا بازار از دست یک شخص به دست شخصی دیگر گذرد. بنابر سندهایی که رادیو آزادی دسترس نمود، مؤسس و یا مالک بازار پنجشنبه شرکت ساختمانی میهن است. این شرکت مالکی است معلوم نیست. کمیته انداز درخواست رادیو آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرد. سردار بخش ثبت ستارزاده گفت پیشنهاد کردن این معلومات غیر امکان است. درباره شرکت معلومات زیاد دسترس نیست، به جز اینکه 10 یونی سال 2020 تاسیس یافته است. چگونه یک شرکتی نوتاسیسی ظاهراً ساختمانی پول یافته و یک بازار بزرگی تاجیکستان را خریده است ناروشن میموند. اما همصحبتان رادیو آزادی میگویند بازار پنجشنبه در اصل به شرکتی عظیمی سامانسوخت که به برادران حسن اسدالله‌زاده و امان‌الله سعدولایف دادر عروسان رئیس جمهور امام‌علی رحمان مربوط است تعلق دارد. هرچند سید رحمان خیدیروف رئیس سامانسوخت در یک پاسخ خطی گفت این شرکت مالی بازار پنجشنبه نمی باشد. کندوکاوی رادیو آزادی از آن شهادت می دهد که بازار تابعی سامانسوخت است و صورت حساب آن پس از دوباره خصوصی شدن به آریان بانک کوچیده است. حسن اسدالله‌زاده رهبری این بانک است. بر زمین رهبری بازار عبادالله نوریدینوف تعیین شده است، نفری که سالهای دراز در شرکت های گوناگون مربوط به حسن اسدالله‌زاده و نزدیکان او کار کرده است و به قول منبعها آدمی حسن اسدالله‌زاده می باشد. یک صاحب کاری که می خواست در بازار پنجشنبه دوکان کشاید در پی جستجوی مالک آن به سامانسوخت رسید. این تاجر وقتی بر رقم های تلفن 34224-0027 به اداره مرکزی سامانسوخت با این خواهش زنگ زد، کارمندی شرکت به اختیاری سامانسوخت گذاشتن بازار پنجشنبه را تصدیق کرد و توصیه داد برای بررسی درخواستش به معاون رئیس شرکت یا سر اقتصاد شناس گفتگو کند. تاجران بازار پنجشنبه میگویند از قدم‌های نخستین مالک نو نگرانند. از 1 اپریل رئیس آن خورشیده بابایوا که یک سال پیش از سوی تاجیک مطلوبات تعیین شده بود برکنار گشت و به جای او عبادالله نوریدینوف که کارمند سامانسوخت رهبری بازار شد. در قدم دوم انجمن تاجران بازار یک نهاد حامی حقوق آنها که 21 سال اینجانب وجود و در داخل بازار اتاق کاری داشت پراکنده گشت. عبدالغنی پاچف رئیس این انجمن در صحبت با رادیو آزادی گفت
خرید که لازم نیست، یعنی همین چند یکچند هزار صاحب کار منفعتش ما حمایه کرده اون صادق بوده همه کده سال باز پرابلیمشان خیلی راهبری که بازار و رساندی شده خیلی هر دی امکان حل میکدیم. این تشکیلات و یوستیسی و ازار شدگی و حساب رو میتید یه از یوستیسی مایی تر خودامان رو پیچت که خودامان در مثال رو شتم پا ما هست هزاره ریاست هست ارزه نویست آدم ها شدگی حاضر و جامعه هم گرفتن جا لازم نگفتن ما اکمان میخواد سالواز و اکبار کرام سالی بودیم از دایی و حاضر حیران ما حیران شده ایسادیم اتون ندارم.
همزمان کرایه یا اجاره جای در بازار برای بخش از تاجران بالا برده شد، هرچند شرطنامه آنها رسما نو و حجم پرداخت ها در آن ذکر نشده است. در قدم بعدی خورشیده بابایوا به مدیریت بازار برگردانده شد، هرچند وظیفه رسمی او معلوم نیست و رئیس نو بیشتر وقتش را در شهری دوشنبه میگذراند. فروشندگان بازار به رادیو آزادی گفتند مالک نو در صدد آن است که شروع از چکچین ها تا ماموران دیگری بازار را عوض کند و حالا خورشیده بابایوا به رهبران نو راه و روش اداره بازار را نشان داده ایستاده است. آینده نرخ نوا و شیوه کار در این بازار اکنون به اراده صاحبان نو بستگی خواهد داشت. دوباره خصوصی شدن بازار پنجشنبه را همچون صاحب ملک پیشین آن اتفاق تاجیک مطلوبات روز 11 می در پاسخی خطی به رادیو آزادی تصدیق کرد. در این نامه که با امضای رئیس آن حسین ایدیف تنها یک چیز گفته می شود که آره بازار به یک شهروند جمهوری تاجیکستان فروخته شده است. این در حالی است که رادیو آزادی از اتفاق تاجیک مطلوبات با یک نامه رسمی درباره به کی فروخته شدن این بازار و با چند پول فروخته شدن آن سوال کرده بود، اما تاجیک مطلوبات در نامه جوابی به این سوال های رادیو آزادی پاسخ نداد. اگر مزایده صورت گرفته از چند خریدار یکی از آنها با پیشنهاد نرخ و شرایط بهتر غلبه کرده باشد، چی جای پنهان داشتن این معلومات است در حالی که همه چی قانونی جریان گرفته باشد؟ ایدیف تصدیق میکند که مالکیت تاجیک مطلوبات به شهروند فروخته شد، ولی از آوردن نام این شهروند خودداری میورزد. آیا با چی سبب یا سببها؟ اگر همه جریان قانونی گذشته باشد، مخفی نگاه داشتن صاحب ملک نو برای چیست؟ پنهان داشتن راز خرید و فروش یکی از بازارهای کلان دومین شهری بزرگ تاجیکستان پنجشنبه خوجند در حالی است که قانون مقامات را عهده‌دار کرده است در این باره به مطبوعات اطلاع دهد. در ماده 16 قانون درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی گفته می شود مقامات وکالتدار دولتی اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان باید در خصوص جریان خصوصی گردانی مالکیت دولتی در واسطه های اخبار عامه اطلاع پهن نماید. کارشناسان این سوال را نیز مطرح می کنند که چرا تاجیک مطلوبات پس از یک سال صاحب ملکی بازار پنجشنبه را فروخت؟ آیا این بازار زیان آور و در حال ورشکستگی بود؟ یا تاجیک مطلوبات برای نگهداری آن خرجی زیادتر از دخل میکرد؟ به عقیده کارشناسان و بعضی از تاجران که رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد، یگان سبب مالیوی برای خصوصی گردانی این مؤسسه وجود نداشت. آمار درآمدناک بودن بازار را نشان میدهد. حسین ایدیف نیز در نامه‌اش سبب را پیش نمی‌آورد، بلکه می‌نویسد بازار در دایره طلبات آیین‌نامه اتفاق تاجیک مطلوبات و صلاحیت برای ریاست اتفاق تاجیک مطلوبات داده شده به شهروند جمهوری تاجیکستان فروخته شد. علاوه بر این، منبعت نظارت نرخ و نوا در بازار پنجشنبه شهر خوجند بر ذمه صاحب ملک آن میباشد، خلاصه میکند ایدیف. این هم در حالی که نظارت به نرخ‌ها از طرف تاجیک مطلوبات برای اهالی بهتر بوده میتوانست تا شخصی جداگانه. در 66 بازاری که به این نهاد تعلق دارد نرخ‌ها معتدل‌ترند تا در بازارهایی که مال شخصی میباشند و تاجیک مطلوبات با دستور حکومت یرمارک‌ها تشکیل میکند تا وزن نرخ‌ها بر دوش اهالی و ناراضیگی‌ها از دولت بابت بالاروی بیست آنها کمتر شود. چند یرمارک خرد تشکیل میدهد در حالی که یکی از کلانترین بازارهای دارای شبکه عمده فروشی را که یک ابزار مهم نظارت بر نرخ و نوا است به دست شخصی الهیده میسپارد. در همین حال سامان سوخت که همکنون گفته می شود بازار پنجشنبه تابع آن شد، یک اتحاد عظیم و گوناگون سوها است که بیش از 20 شرکت دیگر را در اختیار دارد. بنابر فهرست یگانه شخصان حقوقی، مؤسس سامان سوخت امان الله سعدولایف و شرکت هلدینگ اسماعیل سامانی عصر 21 است. مالک این هلدینگ را OCCRP، سازمان گزارشگران جنایت و کروپسیا، سرمایه‌دار حسن اسدالله‌زاده رئیس آریام و دادر عروس پرزیدنت می شمارند. امان الله سعدولایف برادر حسن اسدالله‌زاده است که در سال 2008 نام خانوادگی خود را از سعدالله به اسدالله‌زاده تغییر داد. طوری در بالا اشاره کردین تا سال 2020 بازار پنجشنبه به شرکت فرتونای عبدالرحیم اسماعیلوف یکی از صاحبکاران معروف خوجند تعلق داشت. پس از 21 سال مقامات جریان خصوصی گردانی این بازار را در سال 1999 غیر قانونی خواندند و بازار دوباره به اختیار تاجیک مطلوبات داده شد. پس از چندین بررسی در زینه های گوناگون دادگاه قرار شد با فرتونا در عوض بازار 3,385,000 سومانی داده شود. مالکان پیشین به این نرخ راضی نبودند و میگفتند سال 1999 و دونو بازار پنجشنبه را به 83 میلیون سومانی خریده در این 21 سال برای نگهداری و آبادی آن مبلغ‌های زیاد صرف کردند و 3,385,000 سومانی زیان آن را نمی‌پوشاند. سال 2020 ماموران و صاحبکاران بازار پنجشنبه در یک نامه از حکومت تاجیکستان خواسته بودند مالکیت قانونی آنها که با گفتهشان ناانصافانه و بی‌رعایت قانون از دستشان گرفتند برگردانیده شود، اما دادگاه در تاجیکستان در همه زینه‌ها کار را به فایده تاجیک مطلوبات حل کرد. بازار پنجشنبه در کنار مجمعه مسجد شیخ مصلحی‌الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 نفر صاحبکاران فعالیت می‌کنند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان مقدار مال و محصولات را معین کرد که آژانسی ذخیره های مادی دولتی به پرداخت باج و انداز و ارزش علاوه شده یعنی NDS به کشور وارد خواهد کرد. سند روز 28 می دسترسی رادیو آزادی است. وکیلان پارلمان تاجیکستان هنوز در آخر ماه مارس امسال برای به گفته خودشان معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری به این اداره دولتی امتیاز دادند، اما صاحب کاران دیگر آن را خلافی رقابت در بازار دانستند. در پی پنجمین بیماری کرونا ویروس و بسته شدن مرزها طی بیشتر از یک سال اخیر، ساکنان از گرانی ارزش محصولات شکایت داشتند. بنابر قرار حکومت تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی ذخیره های مادی دولتی حق دارد 80 هزار تن گندم، 20 هزار تن شکر، 5 هزار تن روغن رستنی، 2 هزار تن برنج، 5 هزار تن آرد، 200 تن گوشت، 30 هزار تن سوزشواری دیزلی و 15 هزار تن بنزین را به پرداخت باج، انداز از ارزش اضافه شده و اکسیز از خارج وارد کند. در این قرار گفته می شود که محصولات آذوقه، سوزشواری دیزلی و بنزین در دایره مبلغ های قرضه‌ای که از بانک اسلامی رشد جلب گردیده است خریده و به تاجیکستان آورده می شود. امتیاز گرفتن یک اداره دولت برای وارد کردن بنزین و سلرکا به پرداخت گمرکی و انداز اعتراض شرکت های فروش مواد سوخت را در تاجیکستان به بار آورده بود. ماه اپریل امسال رهبران 17 شرکت های وارد کننده سوزشواری در تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند که به آنها نیز به مانند آژانسی ذخیره های مادی دولتی در پرداخت باج گمرکی و انداز امتیاز بدهند. وگرنه به گفته آنها سبوکی هایی که حکومت به آژانسی داد رقابت را در بازار ویران میکند و مجبور میشوند فعالیتشان را قطع کنند. این شرکت ها 80% بازار سوزشواری تاجیکستان را زیر دست دارند. بر اساس حساب این شرکت ها پس از آزاد شدن آژانسی ذخیره های مادی دولتی از پرداخت باج و انداز، نرخ هر لیتر بنزین ای 92 دو سومانی و سوزشواری دیزلی 1 سومانی و 20 درم برایش ارزان می افتد. از این لحاظ در نرخ گذاری فرق کلان به وجود آمده، اعضای اسوسیاسیا نمی توانند در بازار رقابت پذیر باشند و مجبور می شوند از بازار دست کشند، گفته می شود در نامه دست جمعی این شرکت ها به حکومت. با ادعای حکومت هدف از این امتیاز دادن به آژانسی ذخیره های مادی دولتی جلوگیری از گرانشوی نرخ محصولات و مداخله مالی به بازار است. حالا معلوم نیست که این تدبیر تا چه حد به نرخ بازارها تاثیر خواهد گذاشت، چون روند گرانشوی نرخ محصولات در تاجیکستان هنوز ادامه دارد. آژانسی ذخیره های مادی تاجیکستان به خرید و واردات و ذخیره محصولات مشغول است. در صورت کمبود مال یا گرانی نرخ محصولات، آژانسی موظف است ذخیره هایش را برای تنظیم نرخ با ارزش پستر به بازار برآورد. در گذشته هنگامی گران شدن نرخ بعضی از محصولات، مقامات آژانسی محصولات خود را با نرخی نسبتاً ارزان به مردم پیشنهاد می‌کردند، اما ساکنان می‌گویند این اداره امکانی تأمین قسم زیادی اهالی را با مواد ارزان ندارد. شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاری تاجیک گلسومبی شریفوه چند روز پیش در یک مسابقه بین المللی در تاشکند ازبکستان معیار المپی را در دویدن به مسافه 200 متر میان زنان با نتیجه 22.72 ثانیه اجرا کرد. همکنون در مورد تصدیق این نتیجه از جانب سازمان جهانی ورزش سبوک وی صاحب راحت به بازی های المپی توکیو می شود که از 23 ایول تا 8 اوگوست امسال برگزار می گردد. در صحبت ویژه 26 می گلسومبی شریفوه نخست درباره مسابقه بین المللی در ازبکستان نقل کرد.
من در اونجا هم در مسافه 100 متر و هم در مسافه 200 متر اشتراک نمود، سازوار مدال طلا گشتم و همچنان نرمتیف بازی المپی را اجرا کردم در مسافه 200 متر.
گلسومبی، آیا شما باور داشتید که این معیار خیلی بلند را که کمیته بین المللی المپی و همچنین فدراسیون بین المللی ورزش سبک مقرر کرده است اجرا می نماید؟
فکر میکنم که هیچ یک مقصد به باوری نمیشد. من اولات سیر و کوشش خیلی هم زیاد کردم که من بتوانم این معیار مثلا در پیش استاده را اجرا نموده و همچون یک ورزشگر در عرصه جهانی پرچم برداری کشور خود باشم.
در این مسابقه رقیبان شما از کجا بودند؟
رقیبان من از جمهوری ازبکستان و قزاقستان بودند. من در اینجا فکر میکنم که همون مقصدی اساسی که برای خود من و مربی گذاشته بودیم این را ما توانستیم که نشان دهیم همچون یک ورزشگر.
مربی شما کیست؟
مربی من این عبدالله رستم باشد که ما از تلاشای ان همون که سبب شد که من برای این رشته رو آرم و اینقدر در این رشته محنت کنیم که بتوانیم تا اینکه هر مقصدی که در پیش مونده ما به آنها برسیم.
گلسومبی، من همچون شورای ورزش واقفم از آن که شما اول به فوتبال شغل می‌ورزیدید و همچنین عضو دسته لاستیچکی دوشنبه و منتخب تاجیکستان بودید. همینطور نه؟ چرا شما به ورزش سبوک گذشتید؟
در انهمو زادگاهی که من به وایر رسیدم فکر نمی‌کنم که در اونجا مشق و تمرین‌های ورزش سبوک بود. از همین مثلا سبب من رو آوردم برای شای فوتبال که در ناحیه شرطوز حتی دختران بازی نمی‌کردن، ولی از سببی که من خود مهر زیاد به فوتبال داشتم من توانستم که در این رشته با پسران مشق و تمرین کرده و انهمون کمی هم باشد خیلی خوب بازی کنم و این سبب شد که من رو سلیمان بابوکلانو با تیم منتخب و با دسته شهر دوشنبه یعنی دسته پرستو دعوت کرد و من طول 2-3 سال در این دسته بازی کردم و بعدن رو آوردم به رشته ورزش سبوکی. من در مسابقه جمهوریوی که در مثلا شهر دوشنبه شده گذشت من در این مسابقه مثلا ورزش سبوک نماینده ان همون ناحیه خود بودم، یعنی ناحیه شهری تو و سازوار جای اول شدم و فکر کردم که من باید مثلا ادامه خود رو در رشته سبوک یعنی ورزش سبوک ادامه دیم و همین سبب شد که من رو آوردم به ورزش سبوک از فوتبال.
شما از این دو نمودی ورزش کدامش رو بیشتر دوست می‌دارید، فوتبال رو یا ورزش سبوک رو؟
اول با فوتبال خیلی هم زیاد میل و رغبت زیاد داشتم و بعدن با ورزش سبوک رفتم. ورزش سبوک هم در دل من اینقدر جای خاصه پیدا کرد که من اینک نمیتوانم گفته که من یک تا این رو دوست، من هر دو این ورزش رو دوست دارم و من در آینده مقصد دارم که بعد از کریر خود در ورزش سبوک شاید مربی فوتبال نورسان میشم، کودککان یعنی در ناحیه خود یا که هم با ورزش سبوک در هر دو مربی خیلی با پس از انجام کریر من خود با خلاصه میایم که یکی رو انتخاب کنم.
معلوم است که دویدن به مسافه 200 متر به مسافه 100 متر عموما دویدن این بسیار زحمت طولانی رو طلب میکند و در این رشته ورزش در مسابقات جهانی در بازی های المپی اصلا ورزشگران کشورهای آفریقایی و آمریکایی پیش قدم هستند. شما اکنون در المپیاد
با رقیبان خیلی پرزور پرقوت در نمودی دویدن به مسافه 200 متر میانی زنان رقابت میکنید و چی مقصد گذاشته اید و شما عموما درباره اون رقیبانی که در المپیاد در مسابقات جهانی اشتراک میکنند معلومات دارید؟
من در مثلا من هم در یک زادگاه به دنیا آمدم که خیلی هم گرم است، یعنی ناحیه شهری توز، و من در چمپیونات آسیا و جهان بودم و بسیاری از رقیبان خود را خوب میشناستم و یعنی که من با اون مثلا حتی قهرمانی که در چمپیونات جهان شد من با اون کس رقابت کردم و من در مثلا چمپیونات جهان هم با بسیاری ورزشکاران موفق جهانی یعنی رقابت کردم و نصیب امید بارون میبندم که من هم یک جزء باشم که در مثلا بین اونها یک معرفگر کشور خود باشم.
برای تمرین شما شرایط ها چگونه؟
خود حاضر فکر میکنم که برای ورزشگران خیلی هم شرایط های خوب فراهم آوردند که ما ورزشگران خود در هر رشته که نباشیم، خود فوتبال است، خود اینکه ورزش سبک است، میتوانیم آزاد به مشق تمرین فرا گرفته شویم. از همین خاطر من فکر میکنم که این همه خوب است و این مثلا همین سبب شده است که من توانستم اینقدر نتیجه های یعنی خوبتر رو به دست بیارم.
پیش از این صحبت من تاریخ بازی های اولمپی و جهانی رو ورق زدم و دیدم که در مسافه 200 متر میانی زنان رکورد جهانی و رکورد اولمپی یک است، 21.34 ثانیه، و این رکورد سال 1988 گذاشته شده است. همین
بله
نتیجه نشان داده شما 22.72، این نتیجه بهترینی شما است؟
این همون نتیجه است که با قید گرفتیم و ما هم مثلا امید و تلاش داریم بر این و بسیار شب و روز هم گوییم، خطا نمیکنیم که به مربی خود مقصد ماندهیم و تلاش کرده استودهیم که از این هم نتیجه خوبتر به دست بیاریم، یعنی خوبتر مثلا رقابت کنیم که در همون عرصه جهانی همچون یک ورزشگر آزاد یا یک کشور مثلا صاحب استقلال و صاحب دولت یک معرفگر باشه.
شما در کجا تمرین میکنید و رجای تمرین شما چگونه است؟
در همین شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی مشق تمرین میکنم و رجای مشق تمرین من در یک روز دو مرتبه است که یک سحر مثلا صبح هست و دیگر این بگونی است مشق اساسی من که من با مربی خود یعنی بگویی مشق اساسی رو میگذارنم.
ورزشکارانی که عضوی دسته منتخب تاجیکستان و خصوص عضوی دسته منتخب اولمپی کشور هستند از کمیته بین المللی اولمپی استیپندیا یا ماهانه اولمپی میگیرند. آیا شما از همین چیز برخوردار هستید؟
بله البته، من طول قریب 3 سال میشود که از این استیپندیا خود میگیرم و برای مشق و تمرین های خود استفاده میبرم و من مندور اولا از پرزیدنت کمیته ملی اولمپی محترم پیشوای ملت امام علی رحمان میباشم و من و همچون یک ورزشگر میتوانم گفته که در چنین مثلا شرایط ها ما ورزشگران خوب یعنی بهتر با کمال میرسیم، یعنی میتوانیم که خوبتر مشق و تمرین خود را ادامه دهیم.
گلسونبی چند ساله هستید؟ چیکاره هستید بغیر از اون که ورزشگر هستید؟
دیومی دکبر سال 1997 به دنیا آمدم و من ختم کرده دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سیمومی رحیموف می باشم و من همچون آموزگار در دانشکده تربیت جسمانی فعالیت کرده استم.
بگید که والدین شما با این شغلی یعنی انتخاب کرده شما زید نیستن؟
پدر و مادر من هم خیلی هم زید بودن اولا و اونها می خواستن که من دکتر شوم. مثلا اویلای من برای من دیگر نقشه ها کشته، ولی که من که از خورده چیشتر را که گفتم من با ورزش خیلی مشق و رغبت زیاد داشتم، من خود این رشته رو انتخاب کردم و حاضر پدر و مادر من خوب دستگیری میکنن که و هم در بسیار مثلا کارها من از اونها مصلحت میگیرم که من برای اینجا میرم و در این مثلا مسابقه اشتراک میکنم. با دعای اونها مثلا من اینقدر توانستم که خوب با یک دلی کشوده با مسابقه ها رفته و سزاوار مدال گردم و دست خالی با وطن بر نگردم.
من آگاهم باز هم میگم همچون به شورای ورزشی پدر شما خود ورزشگر است.
بله بله، پدر من خود ورزشگر است، از همین سبب من هم در ویلای ورزشگر با وای رسیدم. از همین سبب فکر میکنم که من اینقدر مهر و رغبت زیاد با ورزش دارم.
ازدواج نکردید حالا؟
نه حالا من در پیش بسیار مثلا مقصد ها موندم، از همین خاطر من تا حالا ازدواج نکردم.
مقصد عالی شما چی است؟ من چی آرزوها دارید؟
به فکر من اولا ورزشگر این خود مقصد های این رو داره که در مسابقه های سطح بین المللی یعنی جهانی خود رو معرفگر باشد، دولت و ملت خود رو معرفگر باشد. و من در پیش بسیار نقشه ها دارم، ولی فکر میکنم که این حال آنها مخفی میمونند تا مثلا با انجام رسوندن آنها.
بگید که شما وقت های فراغت خود رو چگونه میگذرانید؟ با چی کار مشغول هستید؟ چی رو دوست میدارید؟ یا میگن که خوبی شما چی است؟
من مثلا روزهایی که استراحتی دارم با دوستان خود با بازی فوتبال می رویم، یا اینکه در یکم مثلا همه خیلی باغ زیبایی که اینقدر زیر در شهر دوشنبه زیاد هست می رویم و مثلا همه یک جا با بازی های مثلا گوناگون مشغول می شویم. و فکر میکنم که من که ورزشگر هستم این حال فقط روزی من با ورزش گذشته استده است و با دوستان کمی هم با پختوپازی که یعنی برای خود موفق یعنی خوراکی برای من پسند است، من کوشش میکنم که اون رو خود بپزم و با دوستان هم از مثلا همین کارها رو میکنیم.
واقعا شما کدام نوعی غذا رو دوست میدارید و خود میپزید؟
من بسیارتر آش پلو رو خیلی نغز میبینم یعنی دوست میدارم و فکر میکنم که مادر من اینقدر اون رو خوب میپزد و من خود بسیارتر خیلی خوراکایی که و همه ایران فکر میکنم که بسیار ورزشگرها چی میکنن همین کارتوشکا بیریان تخم بیریان همین قدرش این حال از دست ما میآید.
شما اکنون یک ورزشگری کسبی هستید و معروف شدید و بگید که با دختران توجیک، با زنان توجیک چی مصلحت میداده در موضوع ورزش؟
من همچون یک ورزشگر نه تنها با دختران یعنی با مادران مثلا خوبی توجیک بلکه با تمام مردم توجیک توصیه میدادم که ورزش رو دوست دارن اینقدر که چون ورزش مثلا میتواند که اینقدر با انسان بسیار چیزهای خوب هم مثلا بدهد، مثلا جهان بینی واسه دانش خوب. و با دختران تاجیک این رو گفتنیم که بگذار هر کدامی که در دل مثلا اون خود از سایه ورزشه او فرق ندارد که اون کدام مثلا سایه از خوب که کاراته است، خوب که فوتبال است، خوب ورزش سبک است، بگذار در همون مثلا همون رشته که خود نغز میبینن در همون کوشش کنن و تمرین کنن. من باور دارم که دختران تاجیک ما، زنهای تاجیک ما اینقدر پر قوت هستند که میتوانند که در عرصه بین المللی هر یک کدام اونها پرچم بردار کشور باشند.
تشکر زیاد برای صحبت جالب.
مهمانی برنامه ما ورزشکاری تاجیک گلسنبی شریفوه بود که به المپیاده توکیو آمادگی میبیند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. Use me.